سال تحصیلی رو به همین سبک ادامه بدیم، منتها مواجه شدیم با سویه جدید اومیکرون و خب به کلی اون برنامه ما در واقع دچار اخلال شد. اما با مصوبه جدید ستاد ملی کرونا که ششم فروردین ما ابلاغ شد، تصمیم بر این شد که مدارس و دانشگاه ها باز باشه. ما در همین روزهای نخستین سال تلاش کردیم که برخی از موانعی که وجود داره، از جمله سرویس تردد دانش آموزان، موضوع مراقبت های بهداشتی دانش آموزان و مراقبت بهداشتی محیط، یعنی اقلام بهداشتی که باید برای در اختیار مدارس قرار گرفته بشه، پیشبینی بشه و از طرفی به نحوی برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم میزبان همه دانش آموزان باشیم، که امروز در تایم صبح همه همکاران ما هم در وزارتخونه، هم در ادارات کل استان‌ها، هم در مناطق به مدارس رفتن، هم جهت تقدیر و تبریک به معلمان عزیز و در واقع حضور در این جشن حضور دوباره دانش آموزان شرکت کردن و هم موانع و مسائلی که وجود داشت در مدارس رو بررسی کردن. گزارش هایی که تا الان در اختیار ما قرار گرفته به نسبت طبق اون انتظاری که داشتیم الحمدلله استقبال دانش آموزان و خانواده ها خوب بود، هرچند چالش هایی در این باره وجود داره. برخی از خانواده ها هنوز در سفر هستن یا در راه بازگشت به منزل هستن، هنوز نتونستن فرزندانشون رو راهی مدارس بکنن، اما استقبال دانش آموزان بین 60-80% در واقع تعداد دانش آموزان حضور داشتن. تقریبا همه همکاران فرهنگی ما امروز حضور داشتن و خب این جای امیدواریه و من از همین تریبون استفاده میکنم و تشکر میکنم از مجاهدت معلمان عزیز که مخلصانه و مجاهدانه این مدت در کنار دانش آموزان بودن و به خصوص تشکر میکنم از خانواده هایی که رنج در واقع
آقای دکتر
مادرانی بوده که توی این مدت به آموزش و پرورش کمک کردن.
بله.
مهمترین مسئله ما در حال حاضر مسئله سرویس تردد دانش آموزان هست که خب با همکاری و با پیگیری هایی که با شهرداری و وزارت کشور انجام داریم و همینطور در شهر تهران به خصوص و کلان شهرها با سازمان های توصیلانی شهرداری ها، انشاءالله ظرف یکی دو روز آینده موضوع سرویس تردد دانش آموزان مرتفع خواهد شد، بتونیم نسبت به تسهیل تردد دانش آموزان انشاءالله همکاری لازم رو با خانواده ها و دانش آموزان داشته باشیم
انشاءالله. آقای دکتر دو سوال اینجا مطرح هست که من سعی میکنم خیلی کوتاه از شما سوال بپرسم و شما انشاءالله پاسخ بدین. نکته اول این که اشاره شده که دانش آموزان باید یک دوز واکسن رو تزریق کرده باشند، آیا این اجباری است یا خیر؟ آقای دکتر ستاری فرد، خب ظاهرا ارتباط ما با آقای دکتر قطع شده، همکارانم تلاش خواهند کرد که مجدد ارتباط ما برقرار بشه با آقای دکتر ستاری فرد و سوالات باقی مونده رو از ایشون داشته باشیم. دانش آموزان بعد از بیش از دو سال دوری امسال مجددن تونستن در بهار 1401 به مدارس برگردن امروز صبح و شادی رو میشد در چهره دانش آموزان دید. به هر حال برای اولین بار در طول تاریخ ما در ابتدای بهار جشن بازگشایی مدارس رو گرفتیم به جای پاییز. ظاهرا ارتباط ما مجددن برقرار شده با آقای دکتر ستاری فرد. آقای دکتر صدای بنده رو دارین؟
بله صدای شما رو دارم.
ببخشید ما ارتباطتون قطع شد با شما، نمیدونم سوال بنده رو شنیدید یا خیر.
نه خیر.
عرض کردم که عنوان شده که ظاهرا باید دانش آموزان یک دوز واکسن رو حداقل تزریق کرده باشن، آیا این اجباری است یا اختیاری؟
نه خیر، ما هرچند توصیه اکیدمون انجام واکسیناسیون هست، اما هیچ شرطی و هیچ پیش شرطی برای حضور دانش آموزان در مدارس تعیین نکردیم. چه دانش آموزانی که واکسن زدن، چه دانش آموزایی که واکسن نزدن، میتونن به صورت در واقع حضوری از آموزش و از امکان حضوری مدارس استفاده بکنن. هرچند این را عرض بکنم، خوشبختانه آمار انجام واکسیناسیون در دانش آموزان بسیار خوب بوده. 92% دانش آموزان ما دوز اول واکسن رو دریافت کردن، 80% دانش آموزان دوز دوم واکسن رو دریافت کردن. دانش آموزایی که عرض میکنم سنین 12 تا 18 سال
هست. بله متاسفم.
بله و منتها در واقع با توجه به این که آموزش حضوری حق دانش آموزه و هیچ کسی نمیتونه مانع حضور دانش آموزان و این حق طبیعی دانش آموزان باشه، لذا منعی از این جهت نه از طرف وزارت آموزش پرورش نه از طرف ستاد ملی کرونا مطرح نشد و مطابق مصوبه ستاد کرونا آموزش پرورش مکلف نسبت بسترسازی و تمهیدات لازم برای آموزش حضوری همه دانش آموزان تمهیدات لازم رو پیش بینی بکنه.
آقای دکتر، کرونا در کنار تمام خسارت هایی که به بار آورد یک حسن اگر بگیم داشته، اون هم آماده کردن اجباری زیرساخت‌های آموزش مجازی در حوزه مدارس و دانشگاه‌های ما بوده. خب به هر حال ما به اجبار با تلاش خیلی خیلی زیاد شما و همکارانتون در وزارت آموزش و پرورش به ویژه در روزهای اول پاندمی کرونا موفق شدیم که سامانه‌ای رو به اسم سامانه شاد به شکل کاملا روان در اختیار دانش آموزانمون قرار بدیم. این سامانه به هر حال زیرساختی است که الان هم در اختیار وزارت آموزش پرورش هست، هرچند که قرار هست کلاس ها حضوری برگزار بشه. برنامه آینده وزارت مطبوع شما برای استفاده از این ظرفیت فضای مجازی چه هست و چشم‌اندازتون برای آینده سامانه شاد چیست؟
بله، در همه جای دنیا آموزش مجازی به عنوان یک مکمل برای موضوع تربیت و آموزش و آموزش‌های مدرسه‌ای تعریف میشه. در سند تحول بنیادین آموزش پرورش نیز موضوع آموزش مجازی به جد محل تأکید قرار گرفته که شاید اگر کرونا نمی بود آموزش و پرورش به این سمت نمی رفت و نکته شما نکته دقیقی هست. ما در یک بحرانی قرار گرفتیم و ظرفیتی ایجاد شد. بالاخره موضوع آموزش مجازی در استفاده از ظرفیت شاد هر چند در حال حاضر چالش هایی داره و چالش هاش باید مرتفع بشه، اما خب یک امکانی رو فراهم کرد که ما نمیتونیم از این امکان استفاده نکنیم. طبیعتاً برنامه پیش روی وزارت آموزش پرورش این هست که از این امکان و از این ظرفیت برای مکمل فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استفاده بکنه. امیدواریم با رفع این چالش‌ها بتونیم نسبت به استقرار یک نظام آموزش مجازی پیشران برای حوزه آموزش پرورش استفاده بکنیم. سال هم سال دانش بنیان هست و ما نمیتونیم از تکنولوژی و فناوری‌های جدید در حوزه تعلیم و تربیت غفلت بکنیم و طبیعتاً باید به این سمت حرکت بکنیم و نسبت به توسعه این بستر و تقویت این بستر حرکت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر ستاری فرد، از تلاش هاتون هم تشکر میکنم، به شما و همکارانتون خدا قوت عرض میکنم و از شما تشکر میکنم که با ما همکلام بودید در این گفتگو.
خیلی ممنون، منم از شما تشکر میکنم، هم بابت تبیینگری و روایتگری خوبی که داشتید، هم به جهت طرح مطالبه مردم.
خیلی سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما
باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر صادق ستاری فرد، معاون محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش پرورش، در خصوص سازوکارهای این وزارتخونه برای شروع مجدد مدارس به شکل حضوری.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
عزیزان شنونده، اگر که در اتومبیل سوار هستید و از این طریق دارید برنامه رویداد رو میشنوید و الان نزدیک مقصد هستید و تمایل دارید باز هم با ما همراه باشید تا ساعت 13، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون این همراهی رو ادامه بدید و ما رو هم از نظرات خودتون بهره مند بکنید. 301035 در اختیار شما عزیزان شنونده است. ابعاد مختلف اتفاقاتی که در عراق داره به لحاظ سیاسی میفته و دخالت هایی که کشور انگلستان داره انجام میده موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت. رئیس ائتلاف فتح عراق در دیدار با سفیر انگلیس گفت گزارش هایی داریم که مداخله مستمر انگلستان در اوضاع سیاسی عراق رو تایید میکنه. برای اینکه بیشتر راجع به این موضوع اطلاعات داشته باشیم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر لاسیردی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
به نام خدا، روز جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون بخیر و سلامتی در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر لاسیردی، از وضعیت فعلی عراق برامون بگید. اتفاقاتی که در عراق داره میفته به ویژه در این چند روز گذشته، تحرکاتی که حالا جریان صدر داره و سایر اتفاقاتی که در عراق حاکم هست، و اشاره هم داشته باشید حداقل به این گفته‌ای که رئیس ائتلاف فتح عراق داشته در خصوص دخالت‌های انگلستان در امور سیاسی عراق.
بسیار عالی. همچنین که مستحضر هستید، موضوع در حقیقت انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت اصطلاحاً فراگیر در عراق دل مشغولی چند ماه اخیر دولت در جامعه عراق هستش. مشکلی که هست این هستش که در حال حاضر اون ائتلافی که باید شامل اکثریت باشه و بتواند دولت تشکیل بده هنوز به دلایل مختلف ایجاد نشده و به دلایل مختلف همونجوری که عرض کردم این روند رو به تأخیر هست. مقتدر سعد به عنوان در حقیقت یکی از ائتلاف هایی که در انتخابات توانسته است کرسی زیادی رو کسب کنه در تلاش هستش که یک همراهی از اصطلاحاً عناصر سیاسی مختلف داشته باشه. حالا در آخرین اقدامی که در هفته های اخیر انجام داده به طرف کردها تمام پیدا کرده، ولی آنچه که مسلم هستش که در صورت ائتلاف مقتدر سعد با کردها کسانی به عنوان رئیس جمهور مطرح میکنن یا چهره هایی رو مطرح کردن تا کنون که در جامعه سیاسی عراق نمیتواند مورد اقبال اصطلاحاً فراوان قرار بگیره و این چالش همچنان سبب تأخیر در تشکیل دولت شد. از طرف دیگر توهینی که به مرجعیت شده در فضای سیاسی عراق باعث شده که در حقیقت این مدار تحولات به تأخیر بیفته و یه مدار فضا متشنج بشه. در رابطه با بحث انگلیس هم مستحضر هستید، در صورت یکی از نکات خیلی مهمی که در شکل‌گیری یا ادغام یا به نوعی اتحاد جناح‌های مختلف سیاسی هست، ببینید در میان شیعیان نقش کشورهای بزرگ یا نقش قدرت‌های بزرگ هست که انگلیس یکی از اونهاست. تحولات اخیر در عراق نشون داده که انگلیسی ها دارن تلاش میکنن که نگذارن انسجام جامعه شیعی شکل بگیره. تا اختاری که آمری یا اختاری که حکیم و کسان دیگر به سفیر انگلیس در روزها و مواقع مختلف دادن در هفته های اخیر ناظر بر این است که انگلیسی ها نقش در حقیقت تفرقه افکن همچنان در عراق دارن و دارن تلاش میکنن که از فرصت استفاده کنن و نگذارن موضوع شکلی یک دولت قوی در عراق با اکثریت شیعیان رو در حقیقت ما شاهد باشیم. لذا این تذکر یا این هشدار یا این خطابه سختی که به سفیر انگلیس توسط زبانهای مختلف در روزهای اخیر اعلام شده نشون میده که انگلیسی ها همچنان به خباثت خودشون در عراق ادامه میدن و نقش تفرقه افکن، جدایی کننده و نقش برهم زننده تحولات
داره. آقای دکتر میتونیم اینجوری بگیم که مأموریت هایی که امریکا دنبال میکرده رو الان شاید محول کرده به انگلیس و داره دستور عمل رو انگلستان جلو میبره؟
ببینید شاید این تعبیر خوبی هست، ولی من فکر کنم آمریکایی هم نقش خودشون دارن. یعنی
همین سوال من این هست که آمریکا باز هم نقش آفرینی میکنه یا نه؟
بله متاسفانه در شرایط فعلی قدرت های بزرگ همونطور که عرض کردم یا همون ائتلاف غربی که در جنگ علیه عراق شرکت کردن بعد از جنگ هم نقش آفرینی دارن و امکانات و عده زیادی دیپلماتیک دارن و با توجه به استقرار نیروهای ائتلاف در عراق که استقرار نظامی دارن و امکان در حقیقت فور استفاده از فرصت ها و ارتباطات و دیگر ویژگی هایی که دارن دارن تلاش میکنن که در سرنوشت سیاسی عراق نقش آفرینی کنن. لذا به نظر من میاد که علاوه بر انگلیسی ها آمریکایی ها و کسان دیگر دارن در حقیقت شرایط عراق رو به گونه‌ای رقم میزنن که این شرایط بر اساس منافع ملی در عراق شکل نگیره. لذا اختلافات تفرقه افکنی ها یا بعضا شعارهای تون تأخیر در تشکیل دولت ایجاد چند دستگی در میان ائتلاف شیعیان از جمله کارهایی است که شاید بگیم بیشتر از ائتلاف غربی در میان تا ائتلاف های دیگر.
و اگر بخوایم یه چشم‌اندازی رو برای آینده سیاسی عراق ترسیم بفرمایید، نقطه نظر شما رو به کدام سمت خواهد بود؟
متأسفانه فضای سیاسی عراق در حال حاضر خیلی فرسایشی شده و خیلی ما رویکرد روشنی در فضای سیاسی عراق نداریم و به نظر نمی‌رسه که کسی بتواند اصطلاحاً فضای فعلی عراق رو از این فضا در بیاره. مستدر هستید که مرجعیت در عراق به دلایل مختلف در حال حاضر نقش آفرینی خیلی مثلا مؤثری نمی کنه، اگرچه نیروهای فعال سیاسی دارن تلاش میکنن این پاسه استفاده کنن. از طرف دیگر نیروهای سیاسی هم که در عراق ویژه در جریان شیعی هستند به دلایل اختلاف نظری که حالا بعضن روی کردهای منطقی و بین‌المللی دارن نمیتوانن انسجام رو در تشکیل داده داشته باشن. لذا به نظر میرسه فرایند سیاسی در عراق همچنان یک فرایند فرسایشی و زمان بر خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر لاسردی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. بر شما آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم پیرامون آخرین اتفاقات سیاسی عراق با جناب آقای دکتر لاسچردی، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بستگی خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
ساعت 12:46 است. عزیزان شنونده و همراهان همیشگی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. ما و همکارانمون در این برنامه سعی میکنیم در طول روز مهمترین اخبار و موضوعات در واقع مورد بحث رو انتخاب بکنیم و در این برنامه به واکاوی اون بپردازیم. اما شما عزیزان شنونده هم اگر فکر میکنید موضوع یا خبری قابل طرح در برنامه رویداد هست، از طریق 30,000-10,35 اون رو به دست همکاران من در تحریریه برنامه برسونید تا بررسی بکنیم و احتمالاً در برنامه مطرح بکنیم تا به خواسته های شما در برنامه خودتون بیشتر نزدیک بشیم. همینطور 162 سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده هست. علاقمندان به موضوعات سیاسی هم امروز ساعت 7:30 میتونن گفتگوی سیاسی رو بشنوند که در واقع با موضوع نشست اخیری که در واقع با محوریت رژیم صهیونیستی با توطئه جدید در منطقه مطرح هست، انشالله تقدیم شما خواهد شد ساعت 7:30. اگر علاقمند هستید شنونده رادیو گفتگو باشید. اما میخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت میدانی اوکراین و منازعه‌ای که اونجا شکل گرفته، در گفتگو با جناب آقای دکتر مدبر، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما آقای بهزادی، همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیزم. تبریک عرض می‌کنم حلول ماه پرخیر و برکت رمضان رو به همه شما و همه هموطنان روزه‌دار.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ما هم متقابلا تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما. التماس دعا داریم از شما در این ایام پر معنویت. آقای دکتر، از آخرین وضعیت اوکراین برای شنوندگان بفرمایید که در چه شرایطی هست و الان منطقه در چه وضعیتی قرار داره؟
خب صبح امروز چند عملیات موشکی توسط فدراسیون روسیه در بندر اودسا که منطقه نهایی و راهبردی برای اوکراین هست، به خاطر اینکه ارتباطون رو با دریای سیاه وصل میکنه، در زیر ساختایی که در بندر اودسا در حوزه امنیتی برای اوکراین بود رو امروز روس‌ها مورد هدف قرار دادن. علت این هم که روسیه اودسا رو چند روزی مورد حملات موشکی قرار میده اینه که بخشی از باقی مانده پایگاه های زیرزمینی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و آمریکا که در اودسا ایجاد کرده بودند، در کنار اون مراکز تولید مواد شیمیایی که اونجا بود شناسایی شده و بعد از این که طرف اوکراینی طی 4 دوره مذاکره و گفتگوی صلحی که با روسیه انجام شد با تنش آفرینی و تحریکاتی که آمریکا ایجاد کرده هنوز به مسیر نهایی رسیدن به یک تفاهم آتش بس نرسیده، نشون میده که روسیه احتمال داره دامنه گستره عملیات ویژه نظامی خودش رو به سمتی ببره که ارتباط اوکراین با دریای سیاه کلن قطع بشه. خب توی روزهای گذشته تقریبا به صورت کامل ارتباط اوکراین با دریای آزوف قطع شده. ماریوپول به صورت 98-99% در اختیار ارتش روسیه قرار گرفته. البته مقداری از گردانهای نئونازی آزوف وابسته به اوکراین هنوز در اونجا حضور دارن، اما به حال در محاصره هستن. اما روسیه در برنامهش نبود که ارتباط اوکراین رو با دریای سیاه و دریای آزوف قطع کنه، اما به خاطر اینکه این مسیر عدم پذیرش شروط رو اوکراین انجام نداد،
مسیر محدود کردن ارتباط اوکراین با دریای سیاه به این مسیر صورت گرفته. البته نکته حائز اهمیت اینه که در تمام سالهای گذشته آمریکا و ناتو از ظرفیت بنادر اوکراین برای یک مرکز تسلیحاتی و انبار سلاح‌های کشتار جمعی آمریکا استفاده کرده بودن که یکی از اهداف عملیات روسیه در اوکراین هم این بود که اوکراین خلع سلاح بشه و پایگاه‌های نظامی که آمریکا در اوکراین ایجاد کرده از بین بره. به هر حال فعلا وضعیت در این حالت هست. همزمان ساعتی پیش هم رئیس جمهور چین یک طرح 4 ماده‌ای رو مطرح کرد در بحث ایجاد صلح در اوکراین که این طرح 4 ماده‌ای از چند بود حائز اهمیت. نکته بسیار حائز اهمیتش اینه که خب رئیس جمهور چین رسما اعلام کرده که آنچه که امروز در اوکراین صورت گرفته حاصل شرایط و بحرانسازی است که آمریکا با ایجاد یک تنش امنیتی منطقه‌ای در اروپا به وجود آورده. چینی‌ها معتقدند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو باید از همون بعد از فروپاشی شوروی و جنگ سرد فرو می‌پاشید، اما آمریکایی‌ها اون رو حفظ کردن برای بحرانسازی در منطقه. چینی‌ها پیشنهاد دادن که اوغلای اروپایی جمع بشن و با هم به یک تفاهمی برسن که بحران اوکراین گسترده تر نشه، دامنه اون وسیع تر از فضای اوکراین نره. میدونید که به علت شرایطی که پیش اومده و تحریم هایی که آمریکا برای روسیه ایجاد کرده، این تحریم ها صرفا شامل روسیه نیست، بلکه نظام بین الملل رو هم تهدید میکنه، چون روسیه بزرگترین تأمین کننده غلات در جهان هست. این شرایط تحریمی که ایجاد کرده باعث یک بحران غذایی در جامعه جهانی، خصوصا کشورهای مختلف نه صرفا اروپایی بلکه همه کشورهای دنیا میشه. برای همین چینی‌ها این هشدار رو دادن، گفتن سیاست‌های یک جانبه گرایی آمریکا و ایجاد سیاست‌های تحریمی که دامنه وسیعی برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌کنه خطر آفرینه. من شب گذشته در حال بررسی قیمت‌ها در اروپا بودم. الان روغن در اروپا قیمت بالای 500% افزایش پیدا کرده و این یک مقدار بسیار بالا است. هم در جریان هست که بخش عمده ای از روغن اروپا، روغن چه سرخ کردنی چه روغن خوراکی، از روسیه تامین میشه. به هر حال چینی ها در این طرح جدیدی که مطرح کردن خواستار ایجاد یک مدل امنیتی جدیدی فراتر از اون نگاه جنگ سردی و متمایز با اون نگاه جنگ سردی که در ناتو بوده شدن برای ایجاد یک صلح پایدار، و اشاره شده به این که مسیر تنش آفرینی که آمریکا بحران رو به اوکراین آورد در شرایط فعلی باید از نگاه سیاستمداران عوض بشه تا صلح در منطقه حاکم بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر از توضیحات جامع و کاملتون. برای شما آرزو موفقیت میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در خصوص آخرین وضعیت میدانی در اوکراین گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مدبر، کارشناس محترم مسائل بین الملل. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان همراهیتون رو با برنامه رویداد از رادیو گفتگو حفظ کردین. 30,010-35 پل ارتباطی شما با برنامه رویداد هست. از این طریق نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ضمن شنیدن زنده برنامه‌های رادیو گفتگو و دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌ها و برنامه‌هایی که به هر دلیل نتونستید بشنوید، از این طریق بازشنوایی داشته باشید و باز هم نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 17:30 موضوع گفتگوی سیاسی ما نشستی هست که توطئه جدیدی رو با محوریت رژیم صهیونیستی در منطقه شکل خواهد داد. اگر علاقمند به شنیدن این برنامه هم هستید میتونید در این ساعت یعنی 17 و 30 دقیقه شنونده رادیو گفتگو باشید. از شما سپاسگزارم که با این برنامه‌ی رویداد ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که سال بسیار خوبی پیش رو داشته باشید. در این ایام نورانی ماه مبارک رمضان ما رو از دعای خیر محروم نفرمایید. مواظب سلامتیتون باشید. تا برنامه بعدی رویداد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستندنگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780 10 10 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
هموطنان گرامی و ارجمند، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:08 خواهد بود. خداوندا در شریف ترین ماه خود ما را از آتش خلاصی بخش و و به رضوان و رحمت بی پایان خیش بارده. پروردگارا در این ماه شریف دعاهای مقربان درگاهت را